کرد و من به طرف دیگر. بالاخره مشتم را به صورتش نزدیک کردم و گفتم که خوردش خواهم کرد. به این اکتفا کرد که با خاموشی مرا نگاه کند. عصبانی شدم و بیرون آمدم. البته این کار بسیار کار ابلهانه است. یک کلمه هم با الکساندر صحبت نکردم. از رفتار احمقانه خودم بدم آمد، اما فکری ناگهانی مرا تسلی داد. وقتی از پله‌ها پایین می آمدم با خود گفتم آیا ارزش دارد که من و تو اینطور فکر ما را مشغول کنیم؟ البته اگر خطری تو را تهدید می کرد موضوع چیز دیگری بود. اشنا تو از چه باش داری؟ تو گناهکار نیستی، پس نباید از آنها بیمناک باشی. بعدها به این اشتباه آنها خواهیم خندید. اگر من جای تو بودم اونها را گول زده و تفریح می کردم. اون وقت از اینکه چنان اشتباهی کردن چقدر خجل خواهند شد. اکنون بریش اونها بخند و بعد هم آنها را گوشمالی خواهیم داد. ولی حالا جز خندیدن به حماقت اونها کاری نمی توان کرد. راسکولنیکوف جواب داد راست است. سپس با خود گفت فردا چه خواهد گفت؟ عجب آنکه تا آن وقت یک دفعه هم فکر نکرده بود که اگر رازومیخین بداند او مقصر است چه فکری خواهد کرد. با این فکر نگاهی به دوست خود کرد. داستان دیدنی که دوستش از پرفیر کرده بود چندان جلب توجه او را نکرد، زیرا موضوعهای دیگری فکر او را مشغول می داشت. در راه رو لژین را ملاقات کردند. او درست ساعت 8 آمده بود، ولی کمی برای پیدا کردن اتاق دنیا معطل شده بود. بدون اینکه یکدیگر را نگاه کنند یا به هم سلام کنند، هر سه با هم داخل اتاق شدند. دو نفر جوان اول داخل شدند. کلیشری به استقبال او رفت. دنیا و راسکولنیکوف به هم دیگر سلام کردند. هنگام دخول لژین با مهربانی به زنها سلام کرد، ولی متانتی کامل به خود گرفت. اندکی آشفته به نظر می رسید. پلیشری هم که ناراحت به نظر می آمد مهمانهای خود را دور میزی که سماور بر آن قرار داشت نشانید. دنیا و لژین در دو انتهای میز روبروی یکدیگر نشستند. لحظه سکوت خوک برما شد. لژین آهسته دستمال چلوار معطلی را بیرون آورده بینی خود را پاک کرد. حرکاتش مؤدبانه بود، اما دیده می شد که به او توهین شده و تصمیم قطعی دارد توضیح بخواهد. هنگامی که در میان اتاق کوچک پالتوی خود را بیرون می آورد، از خیشتن می پرسید که آیا بهترین تنبیه این زنها آن نیست که فوراً مراجعت نماید؟ با این حال فکر خود را عملی نکرد، زیرا همیشه دوست داشت اوضاع در نظرش روشن باشد. ولی در این مورد یک نکته برای او تاریک بود. او حضور رودیا را در این جلسه قدغن کرده بود و برخلاف دستور او عمل کرده بودند. و این عمل آنها دلیلی داشت. میخواست دلیل آن را بداند. بهتر بود فعلا این نکته را روشن کند. فکر میکرد بعد وقت تنبیه کردن آنها را خواهد داشت و اگر این مجازات به تأخیر میافتاد در عوض قطعی بود. از پلیشری پرسید امیدوارم که در این سفر به شما خوش گذشته باشد. پلیشری گفت خدا را شکر که بد نگذشت. خیلی خوشحال هستم. دنیا در بین راه خسته نشد؟ دنیا جواب داد من جوان و قوی هستم، خسته نمی شوم، اما این مسافرت برای مادرم رنج‌آور بود. چه می شود کرد؟ راه های ما طولانی است. کشور روسیه کشور بزرگی است. با وجود میل زیادی که داشتم دیروز نتوانستم به استقبال شما بیایم. پلیشری، اکنون که از بخشش مارفا اطلاع پیدا کرده اید دیگر این مطلب صحیح نیست. از لحن صحبت شما معلوم است این 3000 روبل خیلی به موقع رسیده است. دنیا با صدای خشمناکی گفت این تذکر شما نشان می دهد که شما بر بیچیزی ما متکی بوده اید. لژین گفت لااقل اکنون دیگر نمی توانم بران متکی باشم و نمی خواهم شما را از شنیدن پیشنهادهای سری سویدرگالوف محروم کنم. می‌بینم که این پیشنهادها برای شما اهمیتی قطعی دارند و شاید هم مطبوع طبع شماست. پلیشری فریاد زد آه خدایا. رازومیخین با بی‌صبری بر صندلی‌اش تکان می‌خورد. راسکولنیکوف پرسید خواهر بالاخره شرمنده نمی‌شوی؟ دختر جواب داد چرا رودیا. در حالی که از خشم رنگش را باخته بود به لژین گفت لژین بروید بیرون.
لژین منتظر چنان نتیجه‌ای نبود. زیاد بر قدرت خود و بیچارگی طرفهایش امیدوار شده بود. هنوز هم آنچه را میشنید باور نمیکرد. در حالی که سفید شد و لبهایش میلرزید گفت: دنیا مطمئن باشید اگر حالا بروم هرگز مراجعت نخواهم کرد. خوب فکر کنید. دنیا از روی صندلی خود پرید و گفت: چه بی‌حیایی! هیچ نمیخواهم که مراجعت کنید. لژین که تا آخرین دقیقه این طور متارکه ای را غیر ممکن میدانست فریاد زد: چطور؟ پس این طور است. اما میدانید که من حق اعتراض دارم؟ پولیشری به تندی گفت: با چه حقی این طور صحبت میکنید؟ چطور میتوانید اعتراض کنید؟ چه حقی دارید؟ من دنیا را به مردی مثل شما خواهم داد؟ بروید، ما را راحت بگذارید. ما بد کردیم که چنان عمل خلاف شرافتی را قبول کردیم، مخصوصا من. لژین جواب داد: پولیشری، با این حال شما به من قول داده و مرا مقید ساختید و اکنون که قول خود را پس میگیرید بالاخره برای من سبب بعضی مخارج شدید. این طرز ملامت کردن به حدی مناسب حال لژین بود که راسکولنیکوف با وجود عصبانیتش به محض شنیدن این کلمات نتوانست از قهقه خنده خودداری کند. اما پولیشری اینطور نبود. با شدت گفت: مخارج؟ شاید منظور شما صندوقی است که برای ما فرستادی. شما که آن را مجانی حمل کردید، ادعا می‌کنید که شما را مقید ساخته ایم؟ آیا ممکن است کسی اوضاع را اینطور برعکس جلوه دهد؟ لژین، ما تحت تسلل شما بودیم، نه شما در اختیار ما. دنیا اصرار داشت: مادر، بس است. لژین، خواهش می‌کنم بروید. لژین تقریبا از جا در رفته بود. گفت: می‌روم. فقط یک کلمه می‌گویم. گویا مادر شما فراموش کرده که من موقعی تقاضای ازدواج با شما را کردم که در تمام ناحیه درباره شما چیزهایی گفته میشد. با این عمل خود علی‌رغم افکار عمومی رفتار کرده حسن شهرت شما را باز آوردم. حق داشتم که برای این عمل به حق شناسی شما امیدوار باشم. اکنون چشمانم باز شد و میبینم که به افکار عمومی وقعی نگذاشتم. رازمشین جا برخواست که مرد جسور را بیرون کند. گفت: شاید میخواهید سر خود را به شکستن بدهید. دنیا گفت: شما مردی بدجنس و پست هستید. راسکولنیکوف به تندی جلوی رازمشین را گرفت و گفت: حرف نزن، حرکتی هم نکن. بعد به لژین نزدیک شده آهسته و واضح گفت: بروید و دیگر یک کلمه حرف نزنید، وگرنه. لژین رنگش را باخته و صورتش از خشم منقبض شده بود. چند ثانیه به او نگاه کرد، عقب گرد کرد و رفت. خینه راسکولنیکوف را که باعث این قضایا شده بود در دل جای داد. اما وقتی که از پله ها پایین می رفت هنوز فکر می کرد که چاره کار از دست نرفته و آشتی کردنش با زنها غیر ممکن نیست. مدت 5 دقیقه همه خوشحال بودند و خوشحالی خود را با خنده ابراز می داشتند. فقط دنیا رنگش را باخته و وقتی به یاد صحنه لحظه پیش می افتاد اخم ها را در هم می کرد. اما رازمشین از همه شادتر بود. با اینکه جرأت نمی کرد شادی خود را آشکار کند، از لرزشی که سراپایش را فرا گرفته بود ظاهر می گردید. اکنون حد داشت زندگی خود را تماما صرف خدمت به این دو زن بنماید. با این حال این افکار را در اعماق مغز خود عقب می زد و می ترسید به خیالات خیش زیاد میدان بدهد. اما راسکولنیکوف بی حرکت و عبوس نشسته در شادی عمومی شرکت نمی کرد. چنین به نظر می رسید که حواسش جای دیگر است. پس از اون که انقدر پافشاری کرد تا آخرش با لژین قطع رابطه کند، اکنون به نظر می رسید که از همه کمتر به این جدایی اهمیت می دهد. دنیا تصور شد که برادرش از او عصبانی است و پولیشری با اضطراب به او نگاه می کرد. دختر به برادر خود نزدیک شده پرسید: سیدورگانوف به تو چه گفته بود؟ پولیشری هم با شتاب پرسید: آه بله. راسکولنیکوف سر را بلند کرد و گفت: جدن میخواهد، نمیدانم، 10,000 روبل به تو هدیه بدهد و میخواهد یک دفعه دیگر تو را در حضور من ببیند. پولیشری فریاد داد: او را ببیند؟ غیر ممکن است. چگونه جرأت میکند به او تقدیم پول کند؟ بعد راسکولنیکوف به سردی گفتگوی خود را با سیدورگانوف بیان کرد. وقتی دنیا پیشنهادهای سیدورگانوف را فهمید بسیار متعجب گردید. مدتی متفکر مانده بعد با خود گفت: نقشه هراسناکی کشیده است. راسکولنیکوف وحشت فوق‌العاده او را ملاحظه نمود و به خواهرش گفت: تصور میکنم باز هم او را خواهیم دید. رازامخین با خوشنط فریاد زد: اثر پای او را خواهیم یافت. من او را پیدا خواهم کرد. از نظر دورش نخواهم داشت. رودیا به من اجازه بده. البته خودش به من گفت که خواهر مرا مواظبت کن. آیا دنیا قبول میکنید؟ دنیا لبخندی زد و دست را به سوی جوان دراز کرد. ولی قیافش هنوز متفکر بود. پولیشری نگاهی محجوبانهی بر دختر انداخت. از طرفی موضوع 3000 روبل فکر او را خیلی ناراحت کرده بود. پس از یک ربع ساعت دیگر گفتگو با حرارت شد. راسکولنیکوف با اینکه خاموش بود مدتی با دقت به مذاکرات گوش داد. کلید صحبت در دست رازامخین بود. با ایمان فریاد می زد: از شما می پرسم برای چی بروی؟ در شهر کوچک و کثیفتان چه خواهید کرد؟ باید در نظر داشته باشید که اینجا همه با هم خواهید بود. شما برای یکدیگر لازم و ملزوم هستید. نمی توانید از یکدیگر جدا شوید. لااقل مدتی کمی بمانید. مرا به دوستی و شرکت خود قبول کنید. به شما اطمینان می دهم که کار خوبی را خواهیم انداخت. گوش کنید، من نقشه خود را با تمام جزئیاتش برای شما می گویم. امروز صبح که هنوز اتفاقی نیفتاده بود این فکر به مغز من خطور کرد. من عمویی دارم، او را به شما معرفی خواهم کرد. پیرمردی نجیب و محترم است. او یک سرمایه 1000 روبلی دارد که لاینقطع پیشنهاد می کند این پول را با رفع سری 6 به من بدهد. می دانم که می خواهد به این بهانه کمکی به من کرده باشد. سال قبل پول لازم نداشتم، ولی امسال مدتی منتظر پیرمرد بودم که بیاید و قبولی خود را به او اعلام کنم.
جوان با لبخندی مسخره‌آمیز گفت: چطور غیر ممکن است؟ شما که در مقابل مرض بیمه نشدید، آن وقت چه خواهد شد؟ بچه‌ها میان کوچه خواهند افتاد، مادرشان سرفه زده و گدایی خواهد کرد، مثل امروز سرش را به دیوار خواهد زد، بچه‌ها گریه خواهند کرد، کاترین در میان خیابان خواهد افتاد و او را به مریضخانه خواهند برد و در آنجا خواهد مرد. و اما بچه‌ها؟ سونیا با صدای خفه‌ای گفت: آه نه، خدا چنین چیزی را قبول نخواهد کرد. تا آن وقت با خاموشی گوش کرده و چشم‌ها را به راسکولنیکوف دوخته بود. دست‌ها را به هم دیگر متصل کرده با خاموشی دعا می‌کرد، مثل اینکه می‌توانست از بدبختی‌هایی که جوان پیشگویی می‌کند جلوگیری نماید. ایستاده دست‌ها را آویزان و سر را خم کرده گرفتاری رنجی محیب بود. ناگاه جوان جلوی او ایستاده گفت: شما نمی‌توانید پس‌اندازی هم بکنید و پولی را نیز برای روزهای فقط. پس از چند دقیقه راسکولنیکوف متوجه شد که بازپرس اندکی ناراحت است. چنان به نظر می‌رسید هنگامی که مشغول کاری مخفی بوده است به سر وقت او آمدند. پرفیر دست ها را به سوی او دراز کرد و گفت: آه آقای محترم، به ناحیه ما آمده اید. بنشینید آقا. شاید دوست ندارید به شما بگویند آقای محترم یا آقا. خواهش میکنم این عمل را نوعی صمیمیت بدانید. اینجا روی نیمکت بنشینید. راسکولنیکوف بدون آنکه بازپرس را از چشم دور بدارد نشست. این کلمات ناحیه ما و این عذرخواهی از صمیمیت چه معنایی دارد؟ دستهایش را به من دراز کرد ولی به من دست نداد و دستها را به موقع کشید. هر دو یکدیگر را نگاه می کردند، ولی به محض اینکه نگاه هایشان با هم تلاقی می کرد به سرعت برق چشمها را بر می گردانیدند. آن کاغذ را درباره ساعت برای شما آوردم. این است. اینطور خوب است یا باید طور دیگری نوشت؟ کدام کاغذ؟ پرفیر با شتاب و پیش از آن که به کاغذ نگاه کند جواب داد: بله، مضطرب نباشید، خیلی خوب است. بعد نگاهی به کاغذ انداخته گفت: بله خیلی خوب است، همین کافی است. باز هم تند صحبت میکرد. کاغذ را روی میز گذاشت و پس از یک دقیقه آن را در کشوی میزش قرار داده از موضوع دیگری صحبت کرد. راسکولنیکوف گفت: به نظرم دیروز اظهار تمایل کردید که از من درباره روابطم با مقتول سوالاتی بکنید. ناگهان گفت: برای چی گفتم به نظرم؟ بسیار خوب، این کلمه چه اهمیتی دارد؟ برای چی مضطرب می شدم؟ هنوز به زحمت دو کلمه با پرفیر رد و بدل نکرده بود که به علت روبرو شدن با او عدم اطمینانش بیشتر می شد. ناگاه متوجه این قسمت شد و فهمید که این وضع برایش فوق‌العاده خطرناک است، زیرا ممکن بود آشفتگی و عصبانیتش را زیادتر کند. بد است، بد، بد، ممکن است باز هم کلمه ابلهانه از دهانم خارج شود. پرفیر که بدون هیچ قصد ظاهری در اتاق رفت و آمد می کرد و گاهی به پنجره و زمانی به میزش نزدیک می شد گفت: بله، مضطرب نباشید. گاهی از نگاه پرسوء ظن راسکولنیکوف پرهیز می نمود و زمانی غفلتاً می استاد و به صورت او نگاه می کرد. منظره این مرد چاق و مدور که حرکاتش انسان را بیاد حرکات توپی می انداخت که از روی دیوار به دیوار دیگر پرتاب شود فوق‌العاده عجیب بود. پرفیر گفت: عجله‌ای نداریم. سیگار می کشید؟ توتون دارید؟ بگیرید این سیگار. بسته ای را به او نزدیک کرد. می دانید من در اینجا از شما پذیرایی می کنم، ولی منزل من آنجا پشت این تیغ است. این خانه را دولت برای من تهیه کرده است. بعضی از قسمت‌های منزل من احتیاج به تعمیر داشت که اکنون تقریبا مرتب شده است. می دانید منزلی که دولت تهیه کند چیز خوبی است. عقیده شما چیست؟ راسکولنیکوف که با قیافه‌ای تمسخرآمیز به او نگاه می کرد گفت: بله، چیز خوبی است. پروفیل که به نظر می رسید فکرش مشغول موضوع دیگری است تکرار کرد: چیز خوبی است. در دو قدمی راسکولنیکوف ایستاد و ناگاه نگاه ثابتی به او انداخت و با صدای بلندی گفت: بله، چیز خوبی است. تکرار متوالی و ابلهانه این جمله بی‌معنی با نگاه جدی و عمیق و معما آمیزی که اکنون بر جوان می‌انداخت تناقض داشت. به این واسطه خشم راسکولنیکوف زیادتر شد و نتوانست از تحریک تمسخرآمیز و بی احتیاطانه خودداری کند. گستاخانه به بازپرس نگاه کرد و در حالی که از جسارت خود خوشش می آمد گفت: می دانید یکی از قوانین قضایی و یکی از اصولی که تمام بازپرسا به کار می برند آن است که ابتدا از موضوعهای بی اهمیتی صحبت می کنند یا از مطلبی جدی ولی خارج از موضوع صحبت می کنند تا بدین وسیله کسی که از او سوال می کنند جسارت پیدا کند یا اینکه گیج شود و توجه نداشته باشد. بعد خطرناکترین سوالات را بر فرق سرش می کوبند. اینطور نیست؟ این قاعده است که در شغل شما مراعات می شود. پرفیر گفت: پس تصور می کنید اگر درباره منزلی که دولت داده با شما صحبت داشتم می خواستم؟ پرفیر با گفتن این کلمات چشمکی زد. لحظه صورتش خوشحالی شیطنت آمیزی به خود گرفت. چینهای کوچک صورتش باز شد. چشمهای کوچکش تنگ تر گردید. خطوط چهرش منبسط شد و با قهقهه‌ای عصبانی که تمام بدنش را تکان داد خنده‌ای طولانی کرد. جوان هم کمی به زور شروع به خندیدن کرد. این منظره سبب مضاعف شدن قهقهه خنده پرفیر گردید به قسمی که صورت بازپرس سرخ شد. آنگاه راسکولنیکوف احساس تنفری نمود که برای او سبب از دست دادن احتیاط می‌گردید. از خنده دست برداشت و جبین در هم کشید. در تمام مدتی که پرفیر خود را تسلیم این خوشحالی ساختگی نموده بود نگاهی کینه‌آمیز بر او انداخت. پرفیر مشغول تمسخر جوان گردید و معلوم بود که به نارضایتی راسکولنیکوف چندان اهمیتی نمی‌دهد. راسکولنیکوف از این وضع سخت متفکر شده بود. فهمید که ورودش سبب ناراحت کردن بازپرس نشده، بلکه برعکس خودش را در دامی افتاده می‌دید. حتما دامی گسترده شده بود که او از آن اطلاع نداشت. شاید بارود در گودال گذاشته شده باشد و به زودی منفجر گردد. راسکولنیکوف مستقیما موضوع را مطرح کرد و کاسکتش را برداشت. با صدایی مصمم که در آن اثری از خشم وجود داشت گفت: دیروز اظهار تمایل کردید که از من بازپرسی کنید. مخصوصا بر کلمه بازپرسی تکیه کرد. آمدم که خود را در اختیار شما بگذارم. اگر سوالاتی دارید از من بپرسید، اگر نه اجازه بدهید بیرون بروم. نمیتوانم وقت خود را تلف کنم، کار دیگری دارم. باید برای دفن آن مردی که زیر درشکه مانده و شما قضیه او را شنیده اید بروم. از اضافه کردن جمله اخیر نسبت به خود خشمناک گردید. سپس با خشم متزایدی ادامه داد: میشنوید؟ این اوضاع مرا کسل میکند و مدتی است که این وضع دوام دارد. تقریبا سبب ناخوشی من هم همین بود. با صدایی که بیش از پیش خشمناک بود ادامه داد: خلاصه یا از من بازپرسی کنید
یا قبول کنید که از سایه بروم.
احساس میکرد جمله‌ای که درباره ناخوشیش گفت بیجا بوده است. ادامه داد: اما اگر از من بازپرسی میکنید باید طبق معمول و مقررات باشد. در غیر این صورت به شما اجازه این عمل را نخواهم داد. چون فعلا با هم کاری نداریم موقتا خداحافظ. بازپرس که همان لحظه خنده خود را قطع کرد جواب داد: آقا چه میگویید؟ درباره چه موضوعی از شما بازپرسی کنم؟ خواهش میکنم آشفته نشوید. در حالی که خودش در اتاق رفت آمد مینمود، به راسکولنیکوف تکلیف نشستن کرد. ما وقت داریم و این موضوع اهمیت ندارد. برعکس از اینکه شما سراغ من آمده اید خیلی خوشحالم. من از شما به عنوان یک نفر میهمان پذیرایی میکنم. اما به واسطه این خنده لعنتی مرا معذور دارید. من مردی عصبانی هستم. ظرافت موضوعی که مرا متوجه اون کردید سبب تفریح من گردید. بعضی اوقات من مثل توپی لاستیکی مدت نیم ساعت از جای خود میجهم. من زیاد میفتم. حتی به واسطه این حال از سکته میترسم. بنشینید، چرا ایستاده اید؟ آقا خواهش میکنم. اگر نه تصور خواهم کرد که عصبانی شده اید. راسکولنیکوف ابروها را در هم کشید و سکوت کرد. گوش میکرد و دقیق شده بود. در این ضمن نشست. پروفیل که باز در اتاق حرکت میکرد و مانند همیشه از تلاقی چشمانش با چشمان جوان پرهیز مینمود ادامه داد: آقای رودیا، باید درباره خودم چیزی به شما بگویم تا به اخلاق من آشنا شوید. من تنها زندگی میکنم. میدانید که من در اجتماعات شرکت نکرده و منفرد و ناشناس زندگی مینمایم. به علاوه شروع به پیر شدن نمودم و... رودیا، ملاحظه کردید که در روسیه مخصوصا در محافل پترزبورگ وقتی دو مرد باهوش هم دیگر را خوب نمیشناسند ولی ارزش هم دیگر را میدانند با هم ملاقات میکنند مثل من و شما، اونها مدت نیم ساعتی چیزی ندارند که بگویند. تقریبا در برابر یکدیگر بهت زده میمانند. تمام اشخاص موضوع صحبتی دارند، مثلا زنها یا اشخاصی که از طبقات بالا هستند در این محافل موضوع صحبت پیدا میکنند. اما اشخاصی که مثل ما از طبقات متوسط باشند ناراحت و کم حرف هستند. آقا علت این وضع چیست؟ آیا ما منافع اجتماعی نداریم؟ یا شاید ما مردمان شرافتمندی هستیم که نمیخواهیم به هم دیگر دروغ بگوییم. من از این موضوع سر در نمی آورم. عقیده شما چیز؟ پس کلاهتان را بردارید. مثل این که میخواهید بروید. این عمل شما مرا ناراحت میکند. راسکولنیکوف کلاه خود را برداشت. از حال سکوت بیرون نیامد. با قیافه گرفته به حرفهای بی ربط و بی معنای پرفیر گوش میداد. شکی نیست این مهملات را برای آن میگوید که حواس مرا پرت کند. پرفیر ادامه داد: متاسفانه در اینجا نمیتوانم به شما قهوه‌ای بدم، ولی آیا نمیتوانید که 5 دقیقه از وقت خود را با یک از دوستان بگذرانید و سبب تفریح خاطر او بشوید؟ شما از وظایف یک نفر کارمند دولت اطلاع ندارید. اگر میبینید من اینطور رفت آمد میکنم منو معذور بدارید. میترسم از این حرکت من برنجید، ولی برای من حرکت خیلی لازم است. من همیشه می نشینم و از اینکه می توانم 5 دقیقه راه بروم خیلی خوشحال هستم. می دانید من مبتلا به بواسیر هستم. مدتی است می خواهم با ورزش معالجه کنم. می گویند ورزش در میان کارمندان عالی رتبه دولت خیلی مأمور شده. این روزها ورزش حقیقتا جنبه علمی به خود گرفته است. اما وظایف اداری و بازپرسی و فرمالیته های اداری، بله شما از سایه در این خصوص صحبت میکردید. میدانید این بازپرسی ها گاهی مستنطق رو بیش از متهم از حقیقت منحرف میکنه. شما از سایه این موضوع رو درست بیان میکردید. راسکولنیکوف در این خصوص چیزی نگفته بود. انسان گیج میشود و سررشته را گم میکند. درباره روش‌های قضایی خودمان حق را به جامعه شما می‌دهم. کدام دهاتی نفهمید که هنگام بازپرسی نفهمد منظور مستنطق از سوالات خارج از موضوع غافل کردن اوست؟ تا بتواند در مواقع مناسب سوالات اصلی و خطرناک را چون تبری بر فرق سر او بیندازد. بر فرق سر. این همون تشبیه استادانه شماست. پس فکر کردید وقتی با شما درباره منزل خودم صحبت کردم نظری داشتم؟
شما آدم نیشزنی هستید. خیلی خوب خیلی خوب، از این موضوع بگذاریم. راستی یک کلمه انسان را همیشه به یاد کلمه دیگر می اندازد و همین سبب می شود افکار هم دیگر را جذب کنند. از سای شما درباره مقررات بازپرسی صحبت می کردید. مقررات کدام است؟ گاهی یک گفتگوی ساده و دوستانه انسان را بهتر به نتیجه می رساند. همیشه مقررات مراعات خواهد شد، اما اجازه بدهید شما را در این خصوص مطمئن کنم. از شما می پرسم رویم رفته مقررات چیست؟ نمی شود بازپرس را مجبور کرد که همیشه آن را مراعات کند. شغل بازپرسی در نوع خودش هنری است که هوش لازم دارد. پرفیر لحظه‌ای مکث کرد تا نفس تازه کند. لاینقته صحبت می‌کرد. گاهی از موضوع‌های ساده و ابلهانه حرف می‌زد و زمانی در میان این مهملات کلمات پرمعنایی ادا می‌نمود و پس از آن دوباره به حرف‌های پوچ می‌پرداخت. تونتر در اطراف اتاقش گردش می‌کرد. پاهای چاقش سریع‌تر حرکت می‌کردند. سر را پایین انداخته دست راست را در جیب کرده بود و با دست چپ حرکات مختلفی می‌کرد که با صحبت‌هایش مناسبت نداشت. راسکولنیکوف متوجه شد که پرفیر در ضمن راه رفتن دو مرتبه ایستاده و لحظه‌ای گوش داد. آیا منتظر چیزی است؟ پرفیر نگاهی ساده بر جوان انداخت و خوشحالانه به صحبت ادامه داد، به قسمی که سبب سوءظن جوان گردید. شما کاملا حق دارید، عادات و رسوم قضایی ما در خور استهزا و مسخرگی شماست. این اصول قضایی ما که ادعا می شود بر قواعد روانشناسی عمیقی متکیست، خیلی مزعج و گاهی هم بی‌حاصل می باشد. خب حالا برگردیم بر سر موضوع قواعد و مقررات بازپرسی. فرض کنیم که من مأمور تحقیق درباره قضیه شده باشم و بدانم یا تصور کنم که فلان آقا در این قضیه گناهکار است. راستی رودیا، مگر شما حقوق تحصیل نمی کنید؟ راسکولنیکوف گفت بله تحصیل می کردم. بسیار خوب، این قضیه ممکن است بعداً به کار شما بیاید. البته تصور نکنید که به خود اجازه می دهم با شما مثل یک نفر استاد با شاگردش رفتار کنم. چطور ممکن است من ادعا کنم به مردی که در روزنامه‌ها درباره مسائل جنایی بحث می‌کند چیزی تعلیم بدم؟ نه، فقط اجازه می‌خواهم موضوع کوچکی را به عنوان مثال ذکر کنم. پس فرض می‌کنم که تبهکار را پیدا کرده باشم. از شما می‌پرسم با اینکه علیه او مدارکی دارم، برای چه او را بیش از وقت مضطرب سازم؟ البته اگر کسی دیگری باشد که اخلاق و سجایای دیگری داشته باشد، فوراً او را بازداشت خواهم نمود. اما برای چی نگذارم این تبهکار چند روزی در شهر گردش کند؟ ملاحظه می کنم که مقصودم را خوب نمی فهمید، پس کمی روشن‌تر صحبت می کنم. مثلا اگر قرار بازداشت او را صادر کنم، برای او یک نقطه اتکای اخلاقی فراهم نمودم. شما می خندید؟ راسکولنیکوف به فکر خنده هم نبود. لبهایش را می فشرد و چشمانش را از پرفیر بر نمی داشت. محازا این شخص از آن نوع اشخاص است که می گویم، زیرا اگر چه بدبختانه طرز عمل با تمام متهمین یکسان است، اما اشخاص مختلفند. البته خواهید گفت که در صورتی که مدارکی دارید، اما شما می دانید که بیشتر اوقات از مدارک می توان دو نوع نتیجه گرفت و بازپرس هم بشر است و در نتیجه ممکن است اشتباه کند. ولی من می خواهم نتیجه تحقیقاتم مثل یک استدلال ریاضی درست و صحیح باشد. می خواهم همونطور که دو تا می شود چهارتا، نتایجی هم که می گیرم روشن و غیر قابل بحث باشند. پس اگر این آقا را پیش از وقت توقیف کنم، هرچند که مطمئن باشم او مقصر است، خود را از وسائلی که بعداً برای اثبات محکومیت او به دست خواهم آورد محروم نمودم. چطور؟ زیرا وضع او را معین می کنم. اگر او را به زندان بیاندازم راحتش نمودم، بدین وسیله او را با وضع روحیش رها می کنم. از این پس دیگر من اختیار در دست نخواهم داشت. به عقب خود نگاه می کند و وضع خیش را کاملاً بررسی می کند. بالاخره می فهمد که زندانی است. اگر برعکس تبهکار مذکور را کاملا راحت بگذارم و توقیفش نکرده و مضطربش ننمایم، فکر این که تمام قضایا را می دانم و شب و روز او را از نظر دور نمی سازم همواره ناراحتش می کند. اگر بداند با روش خستگی ناپذیری مراقبش هستم، اون وقت چه اتفاقی خواهد افتاد؟ شکی نیست که گرفتار سرگیجه شده خودش به سراغ من خواهد آمد، اسلحه‌هایی به دست من خواهد داد که علیه او به کار خواهد رفت. به این وسیله قادر خواهم بود تحقیقاتم را مثل استدلال ریاضی روشن و مسلم بیان نمایم و این خود لذتی دارد. اگر این روش را بتوان با یک نفر دهاتی بی سواد به کار برد، در مورد مردی باهوش و مطلع و از پاره نظرها برجسته هم ممکن است آن را اعمال نمود، زیرا موضوع مهم آن است که انسان بتواند حدس بزند مردی از چه حیث برجسته است. شخصی که از او صحبت می کنم باهوش است، ولی اعصابش تحریک شده و مریض است. خشم، فراموش نکنید خشم در مورد چنین اشخاصی چه عاملی است. خشم آنها چون معدنی از اطلاعات است. برای من چه اهمیت دارد که این شخص آزادانه در شهر بگردد؟ می توانم بگذارم مدتی از بقیه وقتی را که دارد استفاده کند. می دانم که بالاخره شکار من است و از دست من نخواهد گریخت. حقیقتاً کجا خواهد رفت؟ لابد می گویید به خارج می رود. یک نفر لهستانی به خارج خواهد رفت، اما او نمی رود. از طرفی مراقبش هستم و دستورات لازم را در این خصوص دادم. آیا به داخل کشور فرار خواهد کرد؟ در آن نواحی دهاتی های خشن و روزهای بدوی و مردمان بی تمدنی زندگی می کنند. این مرد تحصیل کرده به زندان افتادن را بر زندگی در چنان محیطی ترجیح خواهد داد. از طرفی این موضوع ها معنای ندارد، این جنبه خارجی قضیه است. اگر فرار نمی کند، نه تنها برای آن است که نمی داند کجا برود، بلکه به این علت است که از نظر روحی تابع من است. این اصطلاح به نظر شما چگونه است؟ بنابر یک قانون طبیعی اگر هم بتواند فرار کند، فرار نخواهد کرد. گردش پروانه را در پیرامون شمع دیده اید؟ او دائما مثل پروانه در اطراف شعله شمع خواهد گشت. دیگر آزادی برای او لطفی نخواهد داشت. بیش از پیش بهت زده و مضطرب خواهد شد. اگر به او وقت بدهم، حرکاتی خواهد کرد که محکومیتش را روشن خواهد نمود. او همواره در اطراف من خواهد گشت و به دور من دایره‌های کوچکتری رقص خواهد نمود، تا بالاخره یک مرتبه در دامم افتاده و طعمم خواهد شد. این خیلی مطبوع است. اینطور نیست؟ راسکولنیکوف سکوت می‌کرد. رنگش را باخته و بی حرکت ایستاده بود. با کوشش دردناکی به صورت پرفیر نگاه کرده با وحشت فکر می‌کرد. درس خوبی است. دیگر مثل دیروز رفتار نمی کند که مانند گربه‌ای با موش بازی کند. شکی نیست که برای نشان دادن قدرت خود اینطور صحبت نمی کند. او خیلی باهوش‌تر از این است. باید مقصود دیگری داشته باشد. پیش برو عزیزم، این حرفهای تو برای ترساندن من است. تو مدارکی در دست نداری و مرد دیروزی هم وجود ندارد. میخواهی مرا منحرف سازی، میخواهی مرا خشمگین نمایی و وقتی مرا در این حال دیدی ضربت بزرگی بزنی. اما اشتباه میکنی، بیهوده زحمت میکشی. اما چرا اینطور سرپوشیده صحبت میکند؟ به فرسوده شدن دستگاه اعصاب من امیدوار است. نه عزیزم، هر دوز و کلکی چیده باشی موفق نخواهی شد. خواهیم دید که نقشه‌ای کشیده ای. راسکولنیکوف خود را حاضر می کرد با فاجعه وحشت آوری که پیشبینی می نمود روبرو شود. گاهی میل می کرد خود را روی پرفیر انداخته و همونجا خفهش کند. از وقتی که داخل اتاق بازپرس شده بود، از آن می ترسید که نتواند بر خشم خود مسلط شود. احساس می کرد که قلبش به شدت می زند و لبهایش خشک می شود. با این حال تصمیم گرفت سکوت اختیار کند، زیرا فهمید در وضعی که او قرار دارد این روش از همه بهتر است. با این روش نه تنها خودش را گرفتار نخواهد ساخت، بلکه موفق خواهد شد دشمن را به خشم آورده و از او چند کلمه بی احتیاطانه بیرون کشد. لااقل راسکولنیکوف این امید را داشت. پروفیر ادامه داد: ملاحظه می کنم که باور نمی کنید. تصور می نمایید که من شوخی می کنم. بازپرس هر لحظه خوشحال تر می شد. صدای خندش لاینقطع به گوش می رسید. دوباره شروع کرد. شکی نیست که شما حق دارید. خدا به من قیافه‌ای داده است که اشخاص را به یاد افکار مسخره بیاندازد. من آدم مسخره‌ای هستم. پیر مردی مثل من را از این طرز صحبت معذور بدارید. رودیا، شما جوان هستید و مانند تمام جوانان بیش از هر چی دیگر برای هوش انسانی ارزش قائل هستید. قسمت‌های جالب توجه فکر و نتیجه‌گیری‌های مجرد عقل شما را مسحور می‌کند. درباره آن حالت مخصوصی که صحبت می‌کردم، باید به شما بگویم که لازم است حقیقت و تبایی اشخاص را در نظر گرفت. این خیلی اهمیت دارد و به این وسیله انسان گاهی بر ماهرترین اشخاص غالب می‌شود. رودیا، جدی صحبت می‌کنم، به حرف‌های پیر مردی مثل من گوش بدهید. با تلفظ این کلمات، پرفیل که به زحمت 35 سال داشت چنان به نظر می‌رسید که غفلتاً پیر شده است. تغییر ناگهانی در تمام وجودش حتی در صدایش عارض گردید. ادامه داد: به علاوه من مرد راستگویی هستم. راستگو هستم. البته شما چه عقیده‌ای دارید؟ به نظرم کسی نمیتواند بیش از این راستگو باشد. اینطور مطالب را به شما میگویم و پاداشی هم نمیخواهم. خب، بسیار خوب، ادامه میدهیم. به عقیده من ظرافت فکری بسیار خوب چیزیست، تقریبا زینت طبیعت انسانی و باعث تسلی او در زندگی است و به کمک آن میتوان مستنطق بیچاره ای را که بشر است و اغلب اوقات گول خیال خود را میخورد مسخره نمود. ولی بدبختی آنجاست که طبیعت با بازپرس کمک میکند. آن وقت جوانانی که به هوش خود ایمان دارند و تمام موانع را زیر پا میگذارند به فکر این قسمت ها نیستند. در حالت مخصوصی که از آن صحبت می کنیم قبول دارم که مقصر دروغ خواهد گفت، اما وقتی متوجه می شود از مهارت خود هیچ نتیجه نخواهد گرفت، ناگهان بیهوش می شود. آن هم در محلی که این بیهوشی بیش از هر جای دیگر مورد تعبیر قرار خواهد گرفت. فرض کنیم که علت بیهوشی خود را ناخوشی یا بدی هوای اتاق بداند، با این حال عملی کرده است که به واسطه آن مورد سوء زن قرار خواهد گرفت. به طرز فوق‌العاده دروغ گفته ولی نتوانسته است در برابر طبیعت احتیاط‌های لازم را بنماید. اینجاست که به دام می‌افتد. دفعه دیگر به تحریک حس مسخرگی خود شخصی را که از اون سوء زن دارد گول می‌زند و به او چنان وانمود می‌کند که همان جنایتکاری است که شهربانی جستجو می‌کند. ولی چون او خود را خیلی خوب مسخره کرده و کمدی خود را خیلی طبیعی بازی می کند، باز هم علائمی می دهد. ممکن است مخاطبش در همون لحظه گول بخورد، ولی اگر آدم ابلهی نباشد بعدن فکر کرده تغییر عقیده خواهد داد. بدین طریق این مرد سرانجام گرفتار خواهد شد و با پاهای خودش به جایی می رود که او را نخواستند و مشغول صحبت ها و تشبیهاتی می شود که معنی آن بر هیچ کس پوشیده نمی باشد. می آید و می پرسد که چرا هنوز توقیفش ننمودند. ممکن است این وضع برای مردی دقیق و حتی روانشناس و نویسندهی هم اتفاق بیفتد. طبیعت انسان شفافترین آینه هاست و نگاه کردن در آن کفایت می کند. رودیا، پس چرا رنگ شما می پرد؟ شاید خیلی گرمتان شده. می خواهید پنجره را باز کنم؟ راسکولنیکوف فریاد زد: آه، زیاد مضطرب نباشید، خواهش می کنم، اهمیت ندهید. بعد شروع خندیدن کرد. پرفی در برابر او ایستاد و لحظه‌ای منتظر شد و ناگاه قه قه خندید. راسکولنیکوف که خندهش تمام شده بود برخاست و با اینکه نمیتوانست بر زانوهای لرزانش بیستد با صدای روشن و محکمی گفت: پرفیر، دیگه شکی ندارم که شما به من سوءزن دارید و تصور میکنید قاتل پیرزن و الیزابت من هستم. از طرفی باید به شما بگویم که دیگر من از این اوضاع خسته شدم. اگر تصور میکنید که حق دارید مرا تعقیب یاد بازداشت کنید، خواهش میکنم بازداشتم کنید، اما اجازه نمیدهم کسی مرا مسخره کند یا آزارم نماید. ناگاه لبهایش شروع به لرزیدن نمود، چشمایش شعله ور گردید و صدایش که تا آن وقت آهسته بود فوق‌العاده بلند شد، به طوری که فریاد زد: اجازه نمیدم. مشت محکمی بر روی میز زد: پرفیر، میشنوید؟ اجازه نمیدم. باسپورس با ظاهری بسیار آشفته گفت: آه خدا، چه شد آقای رودیا، دوست عزیزم، چه شد؟ راسکولنیکوف تکرار کرد: اجازه نمیدم. آقا، آقا، آهسته تر، صدای شما را میشنوند، اگر بیاین چه بگویم؟ کمی به این موضوع فکر کنید. پرفیر قیافه‌ای وحشت زده به خود گرفته صورتش را به صورت جوان نزدیک کرده بود. جوان ادامه داد: اجازه نمیدم. ولی این دفعه صدایش را کوتاه‌تر کرد که فقط پرفیر بشنود. پرفیر پنجره را باز کرد: باید اتاق را تهویه کرد، چطور از کمی آب بنوشید؟ این یک حمله عصبانیت است. باسپورس به سوی در رفت تا به مستخدم دستور بدهد، ولی مشاهده کرد که کوزه آب در گوشه اتاق وجود دارد. با کوزه به جوان نزدیک شد و گفت: آقا بنوشید، شاید حالتان بهتر شود. وحشت و دلسوزی پرفیر به حدی طبیعی بود که راسکولنیکوف ساکت شد. با کنجکاوی حزن‌انگیزی به او نگاه می‌کرد، ولی از نوشیدن آب خودداری کرد. رودیا، دوست عزیزم، اگر اینطور ادامه بدهید دیوانه خواهید شد. لااقل چند قطره آب بنوشید. تقریبا به زور لیوان آب را در دست او گذاشت. راسکولنیکوف می‌خواست بی اختیار آن را به دهان برد، ولی ناگاه تغییر عقیده داد و آن را روی میز گذاشت. باسپورس که خیلی آشفته به نظر می آمد با لحن بسیار مهربانی گفت: بله، این یک حال عصبانی است. بالاخره کاری خواهید کرد که بیماری شما بازگشت کند. خدایا، مگر ممکن است کسی اینقدر به حال خود بی‌اعتنا باشد؟ مثلا رازومیخین هم که دیروز به منزل من آمده بود مثل شماست. البته تصدیق می کنم که اخلاق و رفتار من بد و زننده است، اما راستی برای شوخی های بی آزار ما چه معنایی قائل شدند؟ دیروز بعد از شما سراغ من آمد، ما مشغول نهار خوردن بودیم، آنقدر حرف زد، البته من جوابی ندادم، اما با خود می گفتم آه خدایا، شما او را فرستاده بودید؟ عجیب است. خواهش می کنم آقا بنشینید. راسکولنیکوف گفت: نه، من او را نفرستادم، اما می دانستم که به منزل شما آمد و برای چه آمده است. می دانستید؟ بله. خب چه نتیجه می خواهید بگیرید؟ نتیجه می گیریم که بسیاری از حرکات دیگر شما را می دانم. تمام اطلاعات را به من دادند. می دانم که سر شب به بهانه اجاره کردن خانه به خانه مقتول رفته و ریسمان زنگ را کشیده، بعد درباره خون سؤالی کرده و با حرکات خود سبب تعجب کارگران و دربان شده اید. می دانم در اون لحظه حال روحی شما چطور بوده است، اما این آشفتگی ها و استراب ها شما را دیوانه خواهد کرد. عصبانیتی شدید در درون شما جوش می زند. اول از همه سرنوشت خود و بعد افراد پلیس، همه اینها باعث گله و شکایت شما می شوند. به هر طرف می روید تا مردم را مجبور کنید شما را به صدای بلند متهم کنند. این گفتگوهای ابلهانه برای شما تحمل ناپذیر است و می خواهید هر چه زودتر به آن خاتمه بدهید. آیا چنین است؟ آیا احساسات شما را خوب درک نکردم؟ شما به مخشوش کردن فکر خود قناعت نکرده رازامخین را هم گیج می کنید. واقعا حیف از جوان به این خوبی را دیوانه کنید. بیش از هر چیز نیکی او سبب می شود که ناخوشی شما به او سرایت کند. وقتی که آرام شدید برای شما تعریف خواهم کرد. اما آقا برای خاطر خدا بنشینید. خواهش می کنم کمی حال بیایید. کاملا شما بیحال هستید. پس بنشینید. راسکولنیکوف نشست. لرزش تبالودی تمام بدنش را تکان می‌داد. با تعجب عمیقی به حرفای پرفیر که به او اظهار علاقه می‌نمود گوش می‌داد، اما با اینکه تمایل عجیبی داشت که حرفای باسپورس را باور کند، به هیچ وجه به آن حرفا ایمان نمی‌آورد. هنگامی که شنید پرفیر از رفتنش به خانه پیرزن صحبت میکند بسیار متأثر گردید. با خود فکر میکرد از کجا این خبر را فهمیده و چرا آن را برای من میگوید. پرفیر ادامه داد: بله، در سوابق قضایی کشور ما قضیه شبیه این قضیه اتفاق افتاده است. مردی خود را به قتلی متهم می ساخت که مرتکب آن نشده بود. نه تنها خود را مقصر. راسکولنیکوف از صحبتهای این مرد نتیجه دیگری هم می گرفت. پرفیر فقط لحظه پیش از موضوع دیدنی که او از خانه پیرزن کرده مطلع گشته بود. فکری ناگهانی به سرش آمد و پرسید: شما امروز به پرفیر گفتید که من با آن خانه رفتم؟ به کدام پرفیر؟ به بازپرس. بله، به او گفتم، چون دربانها سراغ او نرفتن من خودم رفتم. امروز؟ یک دقیقه پیش از شما به آنجا رسیدم، همه را شنیدم. میدانم او باعث شد که یک ربع ساعت به شما بد بگذرد. کجا؟ کی؟ من در خانه او در اتاق مجاور دفترش بودم. تمام مدتی که شما صحبت می کردید من در اتاق دیگر بودم. چطور؟ پس آن موضوع عجیب او شما بودید. پس چطور این اتفاق افتاد؟ خواهش می کنم حرف بزنید. مرد شروع کرد: چون دیدم دربانها به بهانه آنکه دیر شده و شاید دفتر پلیس بسته باشد حاضر نبودند به پلیس اطلاع دهند، بسیار ناراضی شدم و تصمیم گرفتم درباره شما اطلاعاتی کسب کنم. فردای آن روز، یعنی دیروز، اطلاعات خود را کسب کرده و امروز سراغ بازپورت رفتم. دفعه اول آنجا نبود. پس از یک ساعت دیگر دوباره رفتم، ولی مرا نپذیرفت. بالاخره دفعه سوم مرا به اتاق او داخل کردند. قضایا را همونطور که اتفاق افتاده بود شرح دادم. وقتی حرفای مرا گوش میکرد از جای خود میپرید و بر سینهش میزد و فریاد میزد: بد جنسا، این طور وظیفه خود را انجام میدهند. اگر از این قسمت اطلاع داشتم او را به وسیله ژاندارما میگرفتم. بعد با شتاب بیرون رفت و کسی را صدا زد و در گوشهی با او صحبت کرد. بعد به سوی من آمد و در حالی که ناسزا میگفت شروع به سوال کردن از من نمود. همه چیز را به اطلاع او رساندم. گفتم: شما جرأت نکردید به حرفهای دیروز من جوابی بدهید و مرا نشناختید. باز هم بر سینه خود میزد و فوش میداد. در این اثنا خبر دادند که شما آمده اید. یک صندلی برای من آورد و گفت: برو اتاق دیگر و اونجا بی حرکت بمان و هرچی شنیدی ساکت باش، شاید باز هم از تو سوال کنم. بعد در را بر روی من بست. وقتی که این میکولای را آوردن او شما را مرخص کرد و مرا هم بعد از شما بیرون کرد و گفت: باز هم از تو سوال خواهم کرد. پس میکولای را پیش شما استنتاق کرد؟ نه، من بعد از شما را بیرون آمدم و اون وقت استنتاق میکولای را شروع کرد. مرد اشراف منش وقتی داستان خود را تمام کرد دوباره تا زمین تعظیم کرد و گفت: از این بدی که به شما کردم معذرت می طلبم. راسکولنیکوف جواب داد: خدا شما را ببخشد. پس از آن مرد فقط تا کمر خم شد و با قدم‌های آهسته بیرون رفت. راسکولنیکوف دوباره امیدوار شد و فکر کرد: هیچ مدرک اتهام صحیحی در دست ندارند، فقط دلایلی دارند که می توان آنها را دو نوع تعبیر کرد. بعد از اتاق خارج شد. در حالی که از پله‌ها پایین می رفت با لبخندی خشمالود می گفت: هنوز هم می توانم مبارزه کنم. از خود عصبانی بود و با شرمساری و ناراحتی به بزدلی خویش فکر می کرد. فردای آن روزی که لوژین با خانمها و راسکولنیکوف حرفهای خود را تمام کرد افکارش کمی روشن شد. با کمال تأسف مجبور شد قبول کند قطع رابطه‌ای که تا دیروز آن را باور نمی کرد عملیست انجام شده. دیو خودپسندی در تمام مدت شب او را آزار کرد. به محض اینکه از رخت خواب برخاست به سمت آینه رفت. از آن می ترسید در طول یک شب صفرای زیاد در بدنش ترشح شده باشد. خوشبختانه این ترس بی موضوع بود. وقتی که به صورت بی رنگ و ظریف خود دقیق شد، این فکر که به جای دنیا جانشینی شاید کسی بهتر از او پیدا خواهد کرد لحظه‌ای باعث تسلای خاطرش گردید، اما طولی نکشید که این امید واهی را از سر بدر کرد و آب دهان خود را به یک طرف انداخت. این حرکت او سبب ایجاد لبخند تمسخرآمیزی بر لبان دوست و هم منزلش لرزیانتیخوف گردید. لوژین متوجه تمسخر بی صدای رفیق خود شد و آن را در حساب او که از چندی پیش سنگین شده بود گذاشت. وقتی که فکر کرد لازم نبوده از این داستان چیزی به لرزیانتیکوف بگوید، خشمش دو برابر گردید. این دومین حماقتی بود که عصبانیت روز پیش او را وادار به ارتکاب آن نموده بود. او تسلیم تمایل خود شده و تمام خشمش را ظاهر ساخته بود. آن روز صبح بدشانسی سبب آزارش گردید. از انجام کاری هم که در سنا تعقیب می نمود مأیوس بود. موضوعی که بیش از همه او را ناراحت می کرد آن بود که نمی توانست مالک خانه ای را که برای عروسی آینده خود اجاره کرده بود حاضر به فسخ اجارنامه نماید. این مرد آلمانی سابقا کارگر بوده و اینش ثروت به او رو کرده بود. حاضر به هیچ نوع فسخ یا انتقالی نمی شد. مبلغی را که در اجاره نام ذکر شده بود مطالبه می نمود، در صورتی که لوژین خانه را کاملا تعمیر کرده به او پس می داد. مبل فروش کمتر از او سختگیر نبود. او می خواست تمام بیعانه‌ای را که لوژین برای خرید یک دست مبلی که تحویل نگرفته بود پرداخته بود آن را به نفع خود ضبط کند. مرد بازاری بدبخت دندانها را برهم فشرده با خود می گفت آیا لازم است اگر برای این مبل‌ها هم باشد ازدواج کنم؟ در این حال امیدی از قلبش می‌گذشت و آن این بود: آیا ممکن است که این کار دیگر چاره‌ای نداشته باشد؟ دیگر نمی‌توان اقدامی کرد؟ خاطره زیبایی‌های دنیا چون تیغی در قلبش فرو می‌رفت. ساعت بدی را می‌گذرانید و بدون شک اگر می‌توانست با یک اظهار تمایل ساده‌ای سبب مرگ راسکولنیکوف گردد فوراً این کار را می کرد. در حالی که وارد اتاق لرزیانتیکوف می شد فکر می کرد حماقت دیگر من آن بود که به آنها پول ندادم. چرا اینقدر خساست کردم؟ حساب بدی کردم. تصور می کردم اگر موقتاً آنها را در زحمت بگذارم بعداً به نظر من آنها می توانند عقیده خود را عوض کرده مرا به عنوان یک نجات دهنده نگاه کنند. ولی اکنون از چنگم در آمدند. مثلا اگر 1500 روبل به آنها داده بودم تا یک دست لباس و پاره لوازم برای خود بخرند یا از مغازه ها هدیه برایشان خریده بودم، این طرز رفتار نجیبتر و استادانه تر بود. در آن صورت به این آسانی مرا رها نمی کردند. برای پیروی از اصولی که با آن معتقد هستند حتما در صورت قطع رابطه خود را مجبور می دیدند که پول و هدیه ها را پس دهند و این عمل برای اینها مشقت آور مشکل بود. از طرفی هم این کار برای آنها یک موضوع وجدانی بود. حتما از خود می پرسیدند که چگونه مردی به این سخاوت و مهربانی را بیرون کنیم. بله اشتباه کردم. لوژین بار دیگر دندانها را به هم فشرد و خود را احمق خواند، البته در درون خود. وقتی درباره خود این نتیجه را گرفت با اوقات تلخی و نارضایتی بیشتر به خانه برگشت. با این حال سر و صداهای تهیه نهار در خانه کات خلاصه ممکن است امیدوار بود، ولی امید بسیار کمی باقی، زیرا در این صورت حق گرفتن مستمری ندارد. فکر میکرد که به او مستمری خواهند داد. این خانم خیلی امیدوار است. سونیا گفت بله امیدوار بود مستمری دریافت کند. خیلی خوش باور و ساده است. به واسطه سادگیش همه چیز را قبول میکند و فکرش بله او را ببخشید. سونیا دوباره برخاست که برود. اجازه دهید. کاترین چنان وانمود کرد که چیزی نشنیده، ولی صدایش را بلند کرد، اخطار کرد که سونیا تمام صفاتی را که برای معاونت او لازم است داره می باشد. پس از تمجید از ملایمت شکیبایی و تربیت فکری و احساسات عالی دختر، سیلی کوچکی بر گونه های زد و دوباره او را بوسید. سونیا سرخ شد و ناگاه به گری افتاد. کاترین مثل این که بخواهد پوزش به طلبت گفت اعصاب من خیلی متشنج هستند. دیگر از خستگی واماندم. خب نهار تمام شد، حال چای خواهند آورد. امالیا از اینکه نتوانسته بود در تمام این مدت چیزی بگوید عصبانی بود. در این لحظه به مدیره آینده مؤسسه آموزش تذکر داد که باید توجه زیادی به نظافت لباس‌های دختران دانش آموز داشته باشد و نگذارد آنها شبها رمان بخوانند. خستگی و ناراحتی سبب می‌شد که کاترین زود از جا درآید. به عقیده او عملیات در این خصوص هیچ اطلاعی نداشت، زیرا در یک مؤسسه شبانه روزی نظافت لباس‌ها به عهده مستخدمین است. اما درباره خواندن رمان‌ها او معتقد بود که این تذکر بی‌معناست. بالاخره از آمالیا خواهش کرد که سکوت کند. آمالیا به جای آنکه خواهش او را بپذیرد جواب داد که نظری نداشته و نیکی او را خواسته و تذکر داد که مدتی است اجاره خانه را نپرداخته است. کاترین جواب داد: شما دروغ میگویید که نیکی مرا خواستید. همین دیروز که شوهرم مجروح در اتاق افتاده بود درباره اجاره خانه با من نزاع کردید. بالاخره صاحب خانه تذکر داد که آن دو نفر خانم را دعوت کرده است ولی آنها حاضر نشدند، چون که زنان نجیبی هستند و نخواستند به منظر زنی که نجیب نیست بروند. کاترین جواب داد که یک نفر آشپز حق ندارد درباره نجابت حقیقی قضاوت کند. آمالیا پاسخ داد که پدرش در برلن مرد بسیار مهمی بوده و همیشه در خیابانها گردش می کرده و دستها را در جیب داشته و پف 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 می کرده است. برای اینکه پدر خود را خوب معرفی کرده باشد از جای برخاست، دستها را در جیب و گونه هایش را پر از باد کرد و از صدای دم کوره حداری تقلید نمود. تمام مستأجرین شروع به خنده کردند. برای اینکه نزاع مای بین آن دو زن را تماشا کنند آمالیا را تحریک می نمودند. کاترین که از جا در رفته بود با صدای بلند به آمالیا گفت: شاید پدر نداشته و خودشم آشپزی فلاندی یا چیزی بدتر از آن بوده است. آمالیا با عصبانیت جواب داد که شاید کاترین پدر نداشته و پدر او اهل برلن بوده است. کاترین با لحن تحقیرآمیزی اظهار داشت که همه کس خانواده او را می شناسد و این گواه افتخار چاپی معلوم می دارد که او دختر یک سرهنگ است، ولی شاید پدر آمالیا اگر پدر داشته باشد یک نفر شیرفروش فنلاندی بوده است. سپس تذکر داد که شاید آمالیا اصلا پدر نداشته، زیرا کسی نمی داند اسمش آمالیا ایوانوونا یا آمالیا لودویگنوا می باشد. صاحب خانه که عصبانی شده بود با مشت روی میز کوبیده گفت که نامش ایوانوونا است و پدرش یوهان نام داشته و از افسران قضایی بوده، در صورتی که هرگز پدر کاترین این مقام را نداشته. کاترین از جای برخاست و به صدای آرامی که با سفیدی رنگ صورتش و آشفتگی سینه‌اش تباین داشت فریاد زد: اگر جرأت دارید یک دفعه دیگر پدر پست خود را با پدر من مقایسه کنید تا کلاهتان را برداشته لگدگوب کنم. آمالیا پس از شنیدن این کلمات شروع به دویدن در اتاق نمود و با تمام قوایش فریاد زد که صاحب خانه است و کاترین باید از سایه خانه را تخلیه کند. بعد با شتاب اسباب‌های نقره‌اش را از روی میز جمع کرد. پس از آن شلوغی و هیاهوی توصیف ناپذیری برقرار گردید. بچه ها شروع به گریه کردند. سونیا به سوی زن پدر خود رفت تا از حرکات شدید او جلوگیری کند، اما چون آمالیا اشاره به ورقه زرد سونیا کرد کاترین دختر را کنار زد و راست به سوی صاحبخانه رفت و میخواست کلاه او را بردارد. در این لحظه در باز شد و ناگهان لوژین در آستانه ظاهر گردید و نگاه تندی بر تمام حضار انداخت. کاترین به سوی او دوید. کاترین فریاد زد: لوژین، مرا یاری کنید، به این زن احمق بفهمانید که حق ندارد با زنی نجیب و بدبخت اینطور صحبت کند. من به فرماندار شکایت خواهم کرد، باید بیاید جواب بدهد. به خاطر پذیرایی که در منزل پدرم از شما شده است به یتیمان من کمک کنید. لوژین حرکتی کرد که او را دور سازد و گفت: خانم اجازه بدهید، اجازه بدهید. من هرگز افتخار شناسایی پدر شما را نداشتم. یک نفر به صدای بلند خندید: نمیخواهم در مناقشات دائمی شما با آمالیا مداخله کنم. من برای کار شخصی خود به اینجا آمدم. میخواهم با دختر شما سونیا موضوع را روشن کنم. تصور میکنم اسمش همین باشد. اجازه میدهید داخل شوم؟ لوژین به سوی گوشه‌ای از اتاق که سونیا در آنجا بود رفت. کاترین بر جای خود میخکوب شده بود. نمی توانست قبول کند که لوژین شناسایی پدرش را انکار می کند. این شناسایی که جز در خیال او وجود نداشت برای او موضوع حقیقی شده بود. چیزی که بیشتر او را متعجب می ساخت لحن خشک و تکبر آمیز و تهدید کننده لوژین بود. پس از ورود لوژین سکوت کم کم برقرار گردید. وضع مرتب مرد قضایی با وضع مستأجرین ژنده پوش آمالیا تناقض کامل داشت. همه می دانستند که فقط موضوع بسیار مهمی سبب حضور لوژین در چنین مکانی شده است. همه منتظر حادثه‌ای بودند. راسکولنیکوف که در کنار سونیا ایستاده بود به لوژین راه عبور داد، ولی او چنان وانمود کرد که متوجه حضور مرد جوان نشده است. پس از لحظه‌ای لیو زیانتیکوف هم ظاهر گردید، ولی به جای آنکه داخل شود در آستانه ایستاد. با کنجکاوی گوش می‌داد، ولی نمی‌توانست بفهمد چه خبر است. لوژین بدون آنکه شخص به خصوصی را مخاطب سازد گفت: اگر مجلس شما را به هم زدم معذورم دارید، ولی امر مهمی مرا مجبور به این عمل کرد. حتی بسیار خوشحالم که میتوانم در حضور جمع کثیری موضوع را مطرح کنم. عملیا اکنون همه چیز را میفهمم. از ابتدای حادثه احساس کردم که در زیر این قضایا توطئه پست و بی‌شرمانه وجود دارد. علت این سوءظن من بعضی موضوعهایی است که فقط خودم اطلاع دارم و آنها را فاش میکنم، زیرا این قضیه را روشن مینماید. لیو زیانتیکوف، شما با شهادت قیمتی خود ذهن مرا روشن کردید. خواهش میکنم همه گوش کنند. با حرکتی لوژین را نشان داده گفت: این آقای لوژین اخیراً تقاضای ازدواج با خواهر من دنیا راسکولنیکوف را نمود. او تازگی به پترزبورگ آمده است و پریروز به دیدن من آمد، ولی در اولین ملاقات با همدیگر نزاعمان شد و من او را از خانه بیرون کردم. دو نفر شاهد این قضیه بودند. این مرد خیلی بدجنس است. پریروز اطلاع نداشتم که در خانه شما منزل دارد. همون روزی که ما نزاع کردیم، هنگامی که من به احترام دوست فقیدم مارمرادوف کمی پول به زنش کاترین برای مخارج تشییع جنازه دادم، او اینجا حاضر بود. همان دم برای مادر من نوشته بود که من پول را به سونیا دادم نه به کاترین. در این حال از این دختر با کلمات زننده‌ای یاد کرده، خواسته است بفهماند پولهایی را که آنها برای تعمیر احتیاجات من میفرستند من ولخرجی میکنم، و به این طریق میخواسته است میانه من و خانوادم را به هم بزند. دیروز عصر در حضور مادر و خواهرم ثابت کردم که این پول را به سونیا که تا آن روز قیافش را ندیده بودم نداده، بلکه برای مخارج دفن به کاترین دادم. از اینکه افتراهایش نتیجه مطلوب را نداده است عصبانی شده به خواهر و مادرم توهین کرد. موضوعی به جدایی قطعی منجر گردید و او را بیرون کردند. تمام این وقایع دیروز عصر اتفاق افتاد. حال فکر کنید تا بفهمید در این مورد چه علاقه ای داشته که سونیا را مجرم قلمداد کند. اگر موفق می شد دزدی او را ثابت کند، مرا در نظر خواهر و مادرم گناهکار نشان می داد، زیرا در این صورت به من اعتراض می کردند که چرا آنها را با شخص دزدی آشنا کردم. خلاصه می خواست با این وسیله میانه مرا با خیشانم به هم زند و خود را تبرئه کند. در این حال چون فکر می کرد که من به شدت به آسایش سونیا علاقمند هستم، می خواست از من انتقام بگیرد. این حسابی است که او کرده است. من قضیه را اینطور میفهمم. علت این رفتار او همین است و دلیل دیگری برای آن وجود ندارد. با این کلمات راسکولنیکوف نطقش را که چند دفعه با فریادهای تعجب قطع گردید تمام کرد، ولی با وجود قطع شدن حرفش صحبتهایش با آرامش و اطمینان و روشنی اختلال ناپذیری ادا می شد. صدای زنگدار و لحن مطمئن و قیافه متین او حضار را به جنبش عمیقی انداخت. لیو زیانتیکوف گفت: بله این طور است، شما حق دارید، زیرا وقتی سونیا داخل اتاق من شد لوژین از من پرسید که شما را در میان مهمانان کاترین دیدم یا نه. پس میخواست که شما اینجا باشید. بله همین است. لوژین با رنگ پریده خاموش ماند و به طرز تحقیر آمیزی لبخند می زد. به نظر می رسید می خواهد فکری کند که خود را از این گرفتاری نجات دهد. شاید حاضر بود با کمال میل از آنجا فرار کند، ولی در آن لحظه فرار تقریبا غیر ممکن بود، زیرا اگر می رفت اتهاماتی را که به او نسبت می دادند تصدیق ضمنی کرده و خود را به افترا زدن به سونیا محکوم می نمود. از طرفی مهمانان به واسطه افراد در شرابخوری تأیید شده و وضع اطمینان بخشی نشان نمی دادند. مأمور تهیه خواربار با اینکه فکر صحیحی درباره قضیه نداشت بلندتر از همه صحبت میکرد و اقدامات بسیار نامطبوعی را درباره لژین پیشنهاد مینمود. از طرفی فقط مست ها آنجا نبودند، بلکه این صحنه اشخاصی را هم که در منزل کاترین نهار نخورده بودند جذب کرده بود. سه نفر لهستانی که خیلی گرم شده بودند با زبان خودشان لژین را فوش داده تهدید میکردند. سونیا با دقت گوش میداد ولی به نظر نمی رسید که حضور ذهن خود را باز یافته باشد، مثل اینکه دختر جوان از بیهوشی بیرون آمده بود. راسکولنیکوف را از چشم دور نمی داشت، زیرا احساس می کرد تکیش به اوست. کاترین خیلی منیز به نظر می آمد. هر دفعه که نفس می کشید صدای بمی از سینه‌اش خارج می شد. احمقانه ترین قیافه ها قیافه عملیا بود. فقط می فهمید که لژین در بن‌بست بری گیر کرده است. راسکولنیکوف می خواست دوباره صحبت کند ولی از این کار منصرف شد، زیرا نمی توانست صدایش را به گوش اشخاص برساند. از هر طرف فحش و تهدید به طرف لژین می بارید و اطراف او را عده‌ای دشمن فرا گرفته بودند. مرد تاجر پیشه خودداری کرد، چون فهمید که در این قضیه شکست خورده است. به بی‌شرمی متوسط گردید، کوشش کرد در میان جمعیت راهی باز کند. گفت: اجازه بدهید آقایان، اینطور عجله نکنید، اجازه بدهید بگذارید عبور کنم. مطمئن باشید بیهوده میخواهید با تهدیدهای خود مرا بترسانید. من به این آسانی وحشت زده نمیشوم. برعکس، شما باید در دادگستری مسئولیت دفاع از مجرم را قبول کنید. عمل دزدی کاملا ثابت شده و من شکایت خواهم کرد. قضات اشخاص مطلعی هستند و مرز نمی باشند. البته آنها شهادت دو نفر بیدین و انقلابی را که برای گرفتن انتقام شخصی مرا متهم می سازند و خودشان هم این قسمت را اعتراف می کنند رد خواهند کرد. بله بله، اجازه بدهید، اجازه بدهید.
لبزیانتیکوف گفت:
دیگر نمی خواهم با شما در یک جا نفس بکشم و خواهش می کنم اتاق مرا خالی کنید و بین ما همه چیز تمام شد. وقتی فکر می کنم که از 15 روز پیش این همه خون دل خوردم تا به او بفهمانم. اما لبزیانتیکوف، لحظه قبل که عزیمت خود را به شما اطلاع دادم، شما اصرار می کردید مرا نگه دارید. اکنون به همین اکتفا می کنم که به شما بگویم مرد احمقی هستید. معالجی مغز و چشمای شما را خواهانم. آقایان اجازه بدهید، اجازه بدهید.
لوژین موفق شد راهی برای خود باز کند، اما متصدی تهیه خاربار چون دید که ناسزا گفتن تن